باشه بیشتر خودش اهمیت زیادی داره، ولو اینکه ممکنه مثلا اگر خدا آدم میرفت مثلا فلان مطلب و خودش هم مراجعه میکرد، خودش هم میدید، شاید چیزای بیشتری گیرش میاد. بله اینم هست، اما اصل اینکه این اتفاق بیفته خیلی خودش موضوعی هست. آوازه یه شعن نفله اینکه یه دفعه گفتی چی بود؟ نه ما هم اگر احیانا مثلا پیگیری میکنیم و میگیم صرفا علمی هم، یعنی صرفا ما فهممون اینطور، اینطوری بزرگ شده فهممون اینطوریه که آدم ها بالاخره تضاخم های واجب براشون پیش میاد. حالا ممکنه هم یه جاهای واجب نباشه، اما ما اند عدم دلیل به ظاهر هم میکنیم به تضاهم بین واجب. اما تضاهم بین واجب اگر ماها به هم دیگه کمک نکنیم، هم دیگه اینطوری پیگیری نکنیم، میدونی چه عرض میکنم؟ خیلی از مصلحت دست میره، اما با پیگیری جمع میشه لذا از این جهت، یعنی اصلا بدون که من ناراحت نیستم، ناراحتی ندارم، اما لحنم و صحبتام یه طوریه که همین که انبعاث ایجاد کنه خودش موضوعیت داره. ما آخه نه اینطوری بودیم که مثلا هم درس میخوندیم همی بر میرفتیم هم کار زیاد سر دوشمون بود، معمولا تو تضاهم بودیم، یعنی نشد یه روزی بشه مثلا سه تا کار رو درست انجام بدیم، نمیشدم یکیش قطع کنیم، لذا عادت کردیم به همین بهش میگفتیم سیستم فشار. هی فشار بده بیاد یه فایده بده که چی شد اون چی شد اصلا هماهنگ میکردیم، مثلا میگفتیم فلانی تو مأمور پیگیری فلان قسمتی، هر وقت دیدی ما خراب کردیم گیر بهمون بده، بین خودمون با بچه‌ها گروه هم بحث سه نفر بودیم، فلانی تو هم مأمور درسی تو درسامون رو پیگیری کن، تو مثلا این قسمت رو پیگیری کن، اینطوری با هم بالاخره اینطوری آدم رشد میکنه انشاءالله، تا روزی برسه که ماهای آدمایی باشیم که مثل این علما ربانی واقعا خودمون مراقب خودمون باشیم، فعلا این فشارهای بیرونی تنظیم کننده. حتی یکی از بچه‌هامون شروع کرد میگه آقا بیا شهریه قرار بدید، مثلا فلانی به خاطر اینکه درسامون رو پیگیری میکنه نفری 1000 تومن از شهریه‌مون بهش بده، فلانی فلان قسمت رو پیگیری میکنه بهش بگیم که پیگیریمون کنه، گروه هم بحثی یکیمون یه قسمت رو پیگیری میکرد یه جهت رو، یکیمون یه جهت میکرد اینطور. بچه‌ها
من خیلی مهمه ما کیف میاریم
پیش کتابا میبینیم، بعد الان بچه‌ها اصول دیدم اینم عطب به ما سبقی پیش آقای امیرا پیش آقا محسن بشین کتاب دارم تو فوای عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی علی محمد و آله و
صحبه
الله محمد و آله محمد و آله محمد. خب بسیم به استعمال لفظ برای اکثر عزیز دلیل آقای مزفر دلیل آقای مزفر. دوستان من یه تذکری هم به شما بدم، اگر شما وقت بکنید وقت داشته باشید به شرط این که سیر علمیتون خراب نشه، یعنی سیر علمی خراب نشه به این معنا که ذهن اول مفاهیم رو درست برای خودش حلاجی کنه هجی کنه کار به اقوال اینا نداشته باشه، بلکه این حل شد بعد بخواد وارد مرحله استدلال‌ها و اقوال و رد و اثبات‌ها بشه، به شرط این که این مراقبت هم از خودتون داشته باشید، یعنی شما واقعا یه خودمدیریت اینطوری داشته باشید. این عبارت ها رو داریم میخونیم طوری که بنده عرض میکنم مطالب رو اینطوریه که اگر کسی مآخذ این استدلال ها رو ببینه همین الان به ردشون یا حداقل ردی که آقای مظفر نسبت به اونا داره یا تأییدی که داره یا تحلیلی که داره واقف میشه. این بحث هایی که گذشتیم ما اگر همونجا کسی بعد از اینکه مفاهیم رو حل کرده بعد از اینکه وقت اضافی داره میرفت که فایه رو مثلا میدید میدید آقای مظفر همه یا آنچه که کتاب حداقل به تقریر خودش ارائه کرده چیزی مثلا آدم میره تو درس درس کفایه خب کفایه متن اجتهادیه فردی کسی دیگه ممکنه تقریر دیگه از همین عبارت داشته باشه اما بالاخره شما وقتی میرید کفایه میخونید بالاخره یکی از تقریرها که تقریر استادتون رو میشنوید یا یکی از تقریرها که تقریر مثلا منتحدرای های مروجه رو میبینید یا یکی از تقریرها که تقریرای فاضل ظاهر رو میبینید این خودش یکی از تقریرات این عبارات های مظفر یکی از تقریرها ما داشتیم بعضی از دوستانی که مثلا دو تا درس گرفته بودن دو تا درس یه لمعه اصول بعد همون موقع اصول فقه که تموم کرد بعد یه جزوه من نشون داد دیدم کل کفایه رو باش خونده حداقل اون قسمتایش که اصول فقه هم نداشت خودش رفت بود مثلا دیگه وقت گذاشته بود تابستونش اما در اثناء دو جلد اصول فقه دیگه کفایه‌شو خونده بود حداقل به طور متعارف حالا بسته بود و تحقیق کرده بود و اینا نه اما بالاخره به عنوان یک قرائت از قرائات کفایه عبارات آیه مظفر این قرائت کمی نیست بالاخره یک از قرائات یه مجتهد داره تقریر میکنه حرف آخونده حالا یکی دیگه از مواردی که همیشه میگه این استعمال دست در اکثر انصافا هم آقای هدایتی تقریری که آقای مظفر اینجا ارائه داده از 70 80 درصد تقریر را اگر رویشو داشتم میگفتم 100 درصد تقریر بالاتر بود اونایی که این محل کفایه می نویسن شهر می نویسن اینطور تقریر نمی کنن عبارات آقای آخونده که ایشون تقریر کرده حالا من دلیلش رو توضیح بدم این دلیل رو شاید بعد از درس خارج ببینید که آقای میرزای نائینی و محقق عراقی که خواستن عبارات آقای آخوندو تقریر کنن و بعد حالا اشکال کنن و تکمیل کنن تقریرشون و بعد اشکال و تکمیل او دو بزرگوار آخرش زیر این عبارته این عبارت رتبش از اونا هم یعنی یه آخوندیه با دو شاگرد بسیار بزرگش و تکمیلاتش این رو اونا ایستاده تازه یه چیزم اضافه کرده بشه که دقیق شده حالا من نقل نمی کنم نمیگم آخوند چی گفت کی چی گفت کی چی گفت فقط عبارت رو حلی میخونم به صورت لسان اثباتی انقلت و قلتش نمی کنم اما بدونید عبارت خیلی ارزشمنده دیگه همین قد که تونستم حساسیت ایجاد کنم انشاءالله که منبعث شده باشه به دقت مطلب حالا آقای مظفر ما جلسه قبل تحلیل محل نزاش رو خوندیم تموم شد توضیح دادیم که محل نزاش اما این جلسه دلیل آقای مظفر رو بدیم من از ام تحلیل محل نزاش رو جدا کردم از دلیل چون دلیل خودش یه قصه ای میطلبه مستقل داستان میبره خودش میخوای ببینیم اگر اینطوری بود که این لفظ میخواست در این معنا مستقلا خودش تنهایی اراده بشه در آن واحد میتونه همون موقع برای کسی دیگه هم بیاد دال قرار بگیره یا برای اینکه این مطلب رو بفهمیم آقای مظفر یه مقدمه ای رو در عبارتش به صورت مجمل توی یه خط گفته اون مقدمه رو باید یکم آنزیپ کنیم باز بشه خوشه. آقای آسد احمد آقا دعوای ما سر وضع نیست دعوای ما آیا عاشق محمد حسن آقا سر فهم مخاطب هم نیست دعوای ما سر استعمال کردن متکلم پس نه وضع نه فهم مخاطب نه وضع نه انتقال دعوا سر
استعمال
بعضی از انها ایهام اینطوری هست بعضی هاش بحث ما اهمه ها اما بعضی هاش این مطلب توش متبلوه راست چرا میگم مطلب کلی چون همه ی زبانشناسی ها باید مبتنی بر یکی از این قواعد باشن اما او هم یکی از مصادیق این میتونه قرار بگیره خب ببینیم دوستان پس دعوا سر استعمال استعمال یعنی شاه موسویان یعنی من الان قصد میکنم یه معنایی رو به شما منتقل کنم شروع میکنم استعمال کردن خب وضع چجوری بود آقای جغتایی وضع من میومدم معنا رو به ذهنم میوبردم لفظ رو هم به ذهنم میوبردم بعد دوتا رو به هم دیگه مچ میکردم جوش میدادم این روش وضع کردن اما تو استعمال چی؟ من معنا رو به ذهنم احضار میکنم، میخوام معنا رو به مخاطب برسونم. خب این طوریه دیگه. تو انتقال چی سید احمد آقا، آقای موسوی عزیز؟ توی انتقال به ذهن مخاطب، مخاطب اول لفظ رو میشنوه بعد به معنا میرسه. لذا گفتم اینا سه تا پروندن، جداشون کنید. همه اول وز گفتم شد. سه شکلن، سه قالبن، سه حرکتن، سه انتقالن، سه رفت و آمدن، سه حرکتن تو ذهن، سه حقیقتن، سه جنسن. باید من هرکون جدا توضیح بود، مثل که به یه چیز اجاره هم یه چیز ربطی به هم ندارن. دوتاشون معامله هم، اینا دوتا حرکت ذهنن، دوتا دلالت های ذهنی هن. اما سه مقوله، سه فرونده، خاطی نشن با هم. خب حالا میایم سر استعمال، یکم میخوایم زوم این کنیم سر، یکم دقیقش کنیم. آقا وقتی من استعمال میکنم، یکی از واقعیت‌های در استعمالات متعارف، این قیود من احترازی ها، یکی از واقعیت‌هایی که در استعمالات متعارف، تو رو خدا بدی بر بشه آی دیدان قربونه، بیا بر آی اکبری هم پشت ستونه، حالا میبینم بشه با زحمتی بیا قربونه. خب یکی از واقعیت‌هایی که در استعمالات متعارف وجود داره چیه؟ انس ذهن با الفاظ در استعمالات متعارف. نمیگم یه روزی من تازه زبون وا کردم تو زبان انگلیسی که هنوز بیسی که یکش هم نگذرونده منو کلمه ها گیر میکنم. اون موقع من بیشتر از اون که به معانی دقت کنم دارم به اسپل الفاظ دقت میکنم. اون موقع رو من نمیگم استعمال متعارف، دارم حرف فارسی حرف میزنم. عمیم از تو مملکت فارس زبان ها دارم زندگی میکنم. یکی از واقعیت ها انس ذهن با الفاظ. خاجی توسی از این ناحیه عالم عقلا و الفاظ فرده برداشت المنطق الانتقالات الذهنیه قد تكون بالفاظ
ذهنیه.
آره خواهیم زفر عبارت چه عبرتو المنطق الانتقالات الذهنیه قد تكون بالفاظ ذهنیه. حتی تو ذهن که میخوای فکر کنی معنا نمیاد، لفظش میاد. یعنی اینقدر رابطه لفظ و معنا با هم دیگه زیاد شده، پیوند خیلی هویتی برقرار شده. آره لذا و لذالکه یسری حسنه و قبه و الالف حسن و قبه معنا تو المنطقی عبارت بوده. احسن یادم بودی. خب حالا با توجه به این مطلب، پس اینم یکی از واقعیت تو استعمالات متعارف. اگر این طوری شد در واقع حقیقت عشق ما این است، چون معنا رو میاری تو ذهنه بعد لفظه رو توف میکنی از دهنت بیرون. هم با این تعبیر میگم ها، یعنی اصلا نگاه به لفظ نمی کنی، ترد میشه از دهنت، اصلا نمیتونی بگیریش. مثل خرسی که مثل آدم نمیتونه کنترلش کنه، میپره بیرون از دهن آدم، میپره بیرون، هیچ نیست، حالا به هم میخوره نگاهش کنی نمیبینیش. هیچ اصلا و ابدا کسی لفظ رو نمیبینه. شما معنا میبینی، لفظ میپره بیرون. یه بار معنا تو بده نمیدم، لفظ نیاد. اصلا ناخودآگاه لفظه که از دهان خارج میشه، معنا میاد، لفظه میره. خب چرا اینو هی دارم اینطوری حس میخورم میگم؟ آیا عاشق ناصر آقا شما قبلا وقتی میگفتی استعمال، اسم استعمال میووردی، وضع رو میووردی تو ذهن، میگفتی لفظ رو میارم، معنا رو میارم، بعد معنا رو با چه چیزی به مخاطب منتقل میکنن؟ با لفظ. آخه آدم باوجدان چه این کار کردی تو عمرت؟ این استعمال نیست.
بلکه
شعرهای حرفه‌ای هم کسایی هستن که معنا میاد لفظ انشا میشه، لذا خوابیدن بیدار میشه کاغذ میگیره مینویسه. شعرهای تصنعی هم که اینطوری هستن، اونا هم شعرهاشون عمل نمیاد آخره، به حمل اولی شعره، به حمل شاعر، به حمل شاعر چرت و پرته. اونی که شعر و فصاحت داره، بلاغت داره، سهلتون، جزلتون، فخمتون، قشنگی، خوشمزت، اونیه که باز معنا رو میبینه، لفظه میپره. استعمال یعنی پرش لفظ بدون اختیار. استعمال یعنی پرش لفظ با قفلت از لفظ. استعمال یعنی معنا رو ببین، لفظه بپره بیرون. استعمال یعنی معنا رو ببین، لفظه بره پیش مخاطب. کسی نگه استعمال یعنی وضع. یعنی چی یعنی وضع؟ همون چیزی که همیشه ما میگفتیم، استعمال این معنا را به ذهن میآورم، بعد فکر میکنم من که نمیتوانم معنا را به دست مخاطب بدهم چون معنا نزد من حاضر نیست، پس لفظ آوردهام. فاک بر سر تو کنم با استعمالت. چه اینطور استعمال کردی؟ هیچ وقت. تحلیل استعمال اینه، اما خود استعمال سید احمد اینطوری نیست. معنا میاد لفظ میره. خب آقای مظفر میگه اگر این شد ایتیکش تو عبارت نه آخوند هست ولا ناهینی ولا العراقی ولا هیچ کدوم از این آخوند، ایتیکه رو به برکت های اصفهانی داره. میگه اگر حقیقت استعمال این شد، اگه حقیقت استعمال این شد، اون موقع تو او چیزی رو که حالا داره چی فکر میکردی؟ میگفتی آقا من دال رو میارم، اینطوری میگفتی، میگفتی من دال رو میارم، آینه رو میارم، یعنی لفظ، بعد با آینه معنا را نشان میدهم. بعد یکی فیلت که حالت خورمون دستت، من آینه ندارم، یه آینه تو بیار یه معنا دیگه هم باش نشون بده. اصلا این تصویر سر یه بنای غلطی شکل گرفته، اونم اینه که من لفظه را مستقل بیارم، معنا را هم مستقل بیارم، اون تحلیل استعماله را به جای استعمال عرفی بچپونم به خلق الله. اون تحلیل که المنطق کرد گفت وجود و لفظی، وقتی من نتونستم معنا رو بیارم قائب بود، ایاره گشتم نبود، او بره گشتم رو یکی بگم نگرد نیستش الان. بعد گفتم که من چجوری بهی بفرمونمش، گفت مجبور شدم لفظ بیارم برای، پس لفظ آوردم که نشان دهنده معنا. این برای وضع خوبه، اما استعمال اینطوری نمیشه توضیح داد، حداقل استعمال متعارف ما اینطوری نیست. اگه اینطوری شد استعمال دال نیست که مدلول بیاری کنارش بذاری بگی از دال به مدلول برسم دیر رسیدی های کشاورز، چه کار باید بکنم؟ در واقع اینطوریه، برعکسه. آقا محسن معنا را میآوری، این برش هم چیزی نداری به عنوان دال مستقل در اعداد معنا. همون جمله مظفر قشنگ بود، وجود و لفظ، وجود و معنا المنطق. فهمی که معنا را آوردی لفظه میپره بیرون دهنه.
این اون ادعا پیامد خط عقل شد.
شما معنا را میاری لفظه میپره بیرون. اگر یه اتفاق افتاد، اگر یه اتفاق افتاد، تو دو شیء مستقل نداری که به یکی بگی دال، به یکی بگی مدلول. استعمال توش یه مستقل هست و یه فنا، یه چیزی که هستش اما یه چیزی نیست که مشت منو پر کنه. یه مستقل داری و یه ربط، یه مستقل داری و یه شأن اون مستقل، یه معنا داری با یه تابلوی برای اون که تابلو اصلا دیده نمیشه، اگر دیدیش دیده تابلو نیست. پس طرف مقابل معنا چی بذارم؟ هیچ، نمیتونم بذارمش. تا میخوام یه چیزی بذارم مستقلش، مستقلش کردم دیگه اون لفظه نیست. لفظی که تو بازی استعمال میاد گل میزنه اون نیست، او گله. وقتی اتفاق میفته که لفظه دیده نشه. وقتی اینطوری شد شما دال مستقلی تو ذهنت نداری تا بعد بخوای به حزاء این که آن معنا را ازش اراده کردی معنای دومی را از او اراده کن. آقای مظفر میگه، در واقع من میگم، یعنی دارم تفسیر میکنم عبارت آقای مظفر، این است معنای عبارت استاد مکرم ما حضرت آیت الله العظمى آخوند خراسانی که گفت یکی وجود استقلالی داره تو ذهن، یکی وجود تبعی داره. کی وجود استقلالی داره؟ معنا. کی وجود تبعی داره؟ بابا دوباره وجود تبعی، برو تو بحثش نگاش به وجود تبعی های هدایتی، نه وجود تبعی یعنی به حمله اولی اسمشو بگی وجود تبعی اما خودش یه عنوان مستقل باشه تو ذهنت. بابا عنوان وجود تبعی عنوان مستقل، اما معنونش تبعه، مستقل نیست. اینه که آقای آخون گفت در معادله استعمال ما یک لحاظ استقلالی داریم. لحاظ یعنی توجه، کلمه لحاظ بودتون نداریم، توجه یعنی تصور، یه لحاظ استقلالی داریم و یه لحاظ عالی. لحاظ عالی آخون چقدر جملش قشنگه، که انه الملغا، کعنه نیستش، کعنه واقعا هستش، الان تکوینی هستش، این نبود که ما منتقل نمیشدیم، هیچکی نمیفهمید تو ذهنمون چه خبره، این لفظه بود که لو داد. اما کعنه نیست، چون اگه بودش دیگه لفظ میبینیم، معنامون تصور نمیشه. فهمید شد آقا؟ حالا یه عبارت با این شکل بخون.
چرا نشود؟ وقتی که اصلا کار به لفظ
ما اینجا
معنا که اومد
لفظ
نمیاد،
هر کی گفت میشه فرق کرده بین وضع و استعمال، چون تو وضعه که لفظ رو میبینی مستقل، معنا رو هم میبینی مستقل، بعد میبینی رو به هم جوش بده.
میشه پر رنگیش کرد لفظ میکنن این کار
رو؟ گاهی اوقات میشه،
همین حالاتی که تو شعر به خود لفظ
بعدن این جمله میشه مقدمه نظر حضرت امام. نظر حضرت امام از اینجا شروع میشه، اصلا حواسش هست یه حرف فهمیده، بعد روی شروع میکنه حل کردن جواز استعمال لفظ برعکس. اصلا تحریر محل نظام مهمه. پس آقا خلاصه کنیم، ولی علاوه علمی در استعمالات متعارف لفظ فانیه در معنا، چون متکلم اول معنا را به ذهن می آورد و لفظ را هم مستقلا مورد ملاحظه قرار نمیده. وقتی این چنینه ما لفظی نداریم تا بخواهد فانیه در دو معنا شود. این بنابراین که دال اول ببینیم، ما داریم میگیم معنا که اومد لفظ تبعش میدوه، لذا تو دوتا معنا که آوردی تو ذهن در واقع دو تا لفظ میدوه تو خیابون، چون معنا است که آمد بزن من مبعث میشم لفظ دهنم میپره، معنای دوم که اومد لفظ دوم میپره. فقط در صورتی میشه تصویر استعمال لفظ در اکثر کرد که لفظ تبع معنا نباشه، لفظ مستقلا سر جاش بیسته، بعد بگه حالا من یه بار این معنا رو میارم یه بار اون معنا رو. نه نه همین که دو تا معنی تصور کردی دو تا لفظ میدوه، قبول داری دو تا معنی
با دو تا
لفظ میشه؟ آقا تا اینجا معلوم شد؟
حالا این ادعاش که ما نمیتونیم قبول کنیم
که دو تا معنی تو ذهن میاد؟
نه که اگه تو بخوایم دو تا معنی بریم
باشه دیگه، نظر حضرت عالیه فعلا عبارت های مصفر این. آقا با توجه به این توضیح دوباره بذار من سورم یاد نگم. آیا آقا ضیاءالدین عراقی مسئله رو برده در مسئله استکمال نفس و برده دش تو مسئله این که عرفا هم که فقط میتونن در آن واحد به دو شیء مستقلن التفات داشته باشن، ما ها نمیتونن و عقلا احادی نمیتونن، من چجوری دو تا معنا در دو تا شیء در آن واحد نفسم بیارم که حالا دو شیء دو تا معنا باشه دو تا لفظ باشه، اصلا من دو شیء در آن واحد ندارم. برده اینجا البته ایشون شیء هم لفظ دیده، یعنی وضعی دیده که لفظ اول من میخوام تو ذهن بیارم، چون که لفظ در آن واحد دیده بشه بعد دو تا معنا کنارش دیده بشن، ما التفات در آن واحد به اشیاء اینطوری نمیتونیم جمع کنیم. بله وقت آقای مظفر داره میگه با خود میشه ما چیکار هست چیکار داره میتونی نمیتونی شو نشد ما هیچ شده ما فقط داره میگه آقا تو در آن واحد اگریه اگر دو تا معنا تو ذهنت بیاد دو تا لفظ میدوه پشت سرشون بیرون، نمیشه این معنا رو از این بچه که دنب پدرش گرفته تش جدا کرد، تا پدر دوید پشت عواش میبینی بچه داره باش میدوه بچه لفظ هست، لذا دو تا معنا اومد دو تا لفظ میدوه.
چشمون
جاسوس چشم هم عینن، خب همه اینو به نظرش میاد این بیت دوه بیرون میگم باشه اینطوری نیست که یکی دوه بیرون، همه الان تو داشت جلسه پیش بودی؟ نه نوارش گوش دادی؟ همین بودی یا گوش دادی یا نه؟ چون جلسه بیشتر
محل
گوش دادی اگه گوش دادی اشکال نداره، فقط میخوام اینم چون تحریر محل نزاش دیروز جلسه پیش انجام دادی سوالت معلوم کرد آخه نه من فهمیدم همه فهمیدن علا رو بوسه لشکات همه فهمیدن جلسه پیش تصدیم خب الدلیل ان استعمال جانم بفهمید دیر اومدی آقای کشاورز از جلسه آینده هر کی دیر اومد دیگه نمیذارم حرف بزنه
شیرینی بیاره چه
نه حقه هست من میخوام درسم ببرم جو شیرینی اینه که این بره جلو و اینا بچه ها بمونن عقب اوفه چی که ایدی داره بگو آقای کشم چی چی؟ بس که تا قینه هم پشترش میاد دیگه
خوشنم دیروز نبود آجا
نمیفهمید وقتی سه تا قرینه اومد در واقع سه تا داد دارید در واقع قبول کردید که یه لفظ میدوه معنا میدوه لفظ ها پشترش سه تا لفظ اومده سه تا معنا داری سه تا لفظ پشتر خواهیت الام حالا این لفظه چیه؟ یک جزءش مشترکه بعد قرینه ها میاد جداش میکنه مگه شما وقتی میخوایی ضمیر بیاری یک کلمه نمیاری بعد سه بار ضمیر پشترش میاری اینا سه تا لفظه ضمیر هم لفظه سه تا لفظه لفظ رو فقط کلمه عین و یا و نون نبینید عین جاریه یه لفظ عین باکیه لفظ یعنی دال دال لفظی نمیاری؟ یعنی قرینه نمیاری؟ و باشه اگه نیاری کلمات مجمله شما بالاخره از کلمه عین خواستی سه تا معنا از معانی موضوعندهش اراده کنی درست شو؟ اگه این پنج تا معنا داشت کمایی که داره شما سه تاشو خواستی بیاری خب سه تاشو باید با قرینه مشخص کنی میدونم باید خواهد من چرا هدفه بهم میگه خب منم میدم برسون اما دارم میگم سه تا قرینه بیار یکیش جاری است یکیش باقی است یکیش نامی است باشه میدونم میگه بهت خود لفظ بود چرا نمیای با من لفظ رو که سه تا معنا رو نکردم قبول بریم قدم بعدی لفظ اومدی بیاری لفظ رو کیه لفظ عینو یا اونون عین ها خب یه این پنج تا معنا داره تو کدوم سه تاش اراده کردیه من مخاطب میخوام بفهمم میخوام ذهنتو بخونم واسطه قرینه برام بیاری پس سه تا قرینه رو آوردی دیگه خب بعد بهت میگم اگه آوردی قرینه نیوردی بهت میگم خب فقط کدوم معناشو خواستم؟ یه هم پنجتاشو خواستم همین کلمه پنجتاش منو به پنجتا منتظر میکن عرفی حرف زاش رو زمین تحلیل نکن ذهن خودتو یکم مخاطبه ببین تو ماجرا تو مخواهی با این بدبخ حرف بزنی این تو ذهن تو نیست وقتی یه لفظ آوردی پنجتا معنا رو تو ذهن تو آوردی چشم عزیزم آوردی خیلی خوب حالا لفظشو آوردی کدوم لفظ میاری؟ کلمه ای میگی چون پنجتاشو خواستم دیگه قرینه خود این جمله رو باید مخاطب بگی میشه تا ما همین داریم آقای مزفر از استدلال فلسفی و آقای آخون یک کلمه فنا به کار برده بعد بقیه بشه گفتن آقای آخون فنا تشبینی که نداریم مثل فنا بعد مثال زدنه بعضی هایی که خواستن دفاع کنن از نظر آخون گفتن آخون میخواد بگه لفظانیه در معناست مثل فنا الملحه فی الماء مثل فنا مثل اندکاج نمک در آب بعد بقیه اومدن گفتن این خلط حقیقت و اعتباره بعد یه دعوایی شده مفصل آیه مفصل با خود کجا رفت بابا بیاید رو زمین با مردم را بری فضا فوشمون میده حتی فوشهاشون رو نمیفهمی بابا بیاید رو زمین بیستید رو زمین این بند خدا داره بهت میگه من معنا رو میبرم تو ذهنم لفظ به کار میبرم لذا وقتی دو تا معنا آوردم تو ذهنم مثلا بابا عقلایی نگاه کن سید احمد عقلای عالم چجوری هست حتی نمیتونن خودشون رو کنترل کنن یه چیزی اومد تو ذهنشون میگنش ذهنش تو زبونشونه وقتی اومد تو ذهنش مردم عادی ها زندگی متعارف مگر از بیرون بدون اینجا نباید حرف بزنم لذا رو زمین وقتی داری با مردم عادی حرف میزنی اینا تو ذهن که میاد میگتش وقتی میگتش لفظ رو میاره لفظ همون معناست لذا دو تا معنا لذا لفظ را نگاه مستقل نمی کنه کل حرفامون هم یه تیکه الدلیل ان استعمال ای لفظ فی معنا انما هو به معنا ایجاد ساعت چنده؟ بزنگیه خب یه موقع یه تیکی دیگه هم بگم کل عبارت رو بخونم بعضی بزنگیه بشه کنش ان انما هو به معنا ایجاد ذالک المعنا به لفظ بشه میخوام ده کم تمام میخوام ده دقیقه به ساعت بعد تمام کنم برام گفتم بلش استعمال هر لفظ در معنایی چقدر جمله مهمه انما این قانون مداری حرف مزفر ها که گفتم یه خط گفته کلش دوز همش اینه به معنا استعمال به معنا ایجاد ذالک المعنا به لفظ ایجاد معنا با لفظ ایجاد برای چی؟ برای مخاطب یعنی تو معنا میاری تو ذهنت، لفظه میگی مخاطب به معنا میرسه.
ما خودمون با الفاظ فکر نمی‌کنیم،
بلکه خودمونم با الفاظ فکر می‌کنیم. او بلکشه لاکن لا به وجود العرض، بله که خیلی اشکال من نکنه بابا، اون معنا از مقوله جوهر است، این از مقوله کیف مسموع است، بلکه بابا راست میگه حرفا درست، من خودم تو المعتاد گفتم اون صوت ای وجود داره، نه منظور اعتباریه بل به وجود المعنا. کدوم وجود؟ وجود جهلی و تنزیلی. چرا؟ لأن وجود اللفظ وجود للمعنا تنزیلا والا خیرتا. اقدر گفتم منطقی، یه بار برید یه وجود در یه منطقه دوباره نگاه کنید ببینید این نویسه حاجا آقای دیدار نمیتونه یه نویسنده ای ذهنش دو سه تیکه بشه وقتی این کتاب می نویسه، فقط این تیکه رو بنویسه وقتی ذهن واحده. لذا اشکار میکنیم بهشون، میگیم آقا نمیجا اینو گفتی، اینجا اینو نگی.
پس میشه که اینطور بشه؟
نه، باز اثر او اینجا یه تیکش میاد یه تیکش نمیاد، اما نمیتونه کات بده بگه آقا من این قسمت رو اول تا آخر این کتاب اینجا میگم، این قسمت اول تا آخر اینجا میگم، مبانی آخرش به هم دیگه اتصال و ارتباط پیدا میکنه. لذا متباین نیستن کتابای نویسنده با هم، یه چیزای همیشه تو همه تکرار میشه. بله هنر نویسنده قوی اینه که همه کتاباش یه شکل باشن. وقتی همش یه شکل شدن میگه من چرا 10 بار بنویسم، یکی یه بار مینویسم. علامه تو هر موضوع یه بار نوشته، امام رضوان الله تعالی هم میگه هر موضوع یه بار، 10 بار نمینویسه،
یه بار آداب نوشته، بار صفر.
دو موضوع، یه موضوع من اصلا مقبولش غیر از آداب. فهو وجود واحد، وجود واحد، وجود واحد، ينسب الى اللفظ حقیقتاً اولا و بالذات و الى المعنى تنزیلا ثانیا و بالاصل. فهو این معنی وجود واحد، این وجودی که گفتیم وجود اللفظ و وجود المعنا، یه وجود واحده، اما این وجود واحد یه بار به لفظ استناد پیدا میکنه یه بار به معنا، که شما باید بین وضعش و استعمال و ذهن مخاطب یعنی انتقال تفکیک کنید. تو ذهن مخاطب اول لفظ میاد بعد معنا میاد، تو ذهن متکلم اول معنای میاد بعد، اما همش مبتنی بر اینه که وجود واحدی بین لفظ و معنا برقرار باشه، نه اینکه این لفظ یه موجودی است معنا هم یه موجودی است بعد به هم پیوندشون دادیم.
البته اینطور
هست، تکوین دارید تحلیل فلسفیش میکنید بله، اما وقتی به حمله شاهی تو خارج قرار میگید اون تحلیل منطقی غیر از اون چیزیه که داره تو خارج قرار میگیره. فاذا حالا وقتی اینو فهمیدی، حالا سید احمد میگه این فا چه فایه، میگه فا تفریع، فا نتیجه است، میگه حالا که اینطوره. فاذا اوجد المتكلم اللفظ، نوکر این پاراگرافت هم گوش دارن، اذا اوجد المتكلم اللفظ، وقتی متکلم لفظ را ایجاد کرد لعجل استعمال لفظ فی المعنا، این فکعنم و کعنم میگیم یعنی تکوینن، اینا دوتان من میفهمم دوتان، اما دارم عرفشه میگم، رو زمینشه دارم میگم، رو زمین چی جوریه؟ فکعنم اوجد المعنا و القى المعنا به نفسه الى المخاطب، به نفسه به کی؟ زمین برگردون به کی؟ به معنا، داره معنا را خود معنا را به مخاطب میگه.
چی؟
نه به خاطر اینکه میخواد بگه من حواسم هست که علاوه فلسفه اینا دوتا میخواد هی نه بابا تو موج داره تو نجف حرف میزنه، حالا بگید منطق نمیخواد فلسفه نمیخواد، به خدا آخون فیلسوف بوده، نائینی فیلسوف بوده، عراقی هم فیلسوف بوده، اسپانی هم فیلسوف بوده، بله داره حواس میگه بابا حواس بوده من میفهمم رابطه بین آب و نمک غیر از رابطه لفظ و معناست، و لفظ و معنا دوئیتشون حقیقی و تکوینی دوتا دو موجودن، این لفظ از مقوله صوت، اون معنا از مقوله هرچی از سر خود شد در جا خود شد، اما از جهت عرفی خدا رحمت کند اندامی تبارتبان حالا این دیگه تحقیب نفسی شد به اعتبار بدون چقدر اصلا بدون این تحقیب نفسی شد اللامی دیگه اگر کسی بفهم چه تمام اطرافش اعتبار جوری تو از لحظه‌ای که چشات خواب بیدار می‌کنی با اعتبارات کار می‌کنی، میگه عینک من کجاست، مسواک من کجاست، لباس من کجاست، جوراب من، این رابطه این من مالیت ملکیت ملکیتش اعتباریه، تکمیناً اون یه موجوده، تو هم هیچ ربطی به هم دیگه ربط واقعی اون چی که داراییته، اون علم و عملیت تو قبرم باز میاد. او چیزی که دارایید نیست، اضافه اعتباری بینتون برقراره. نه عالم قبر و قیامت، عالم تکوین، نه عالم اعتبار نیست. اعتبار مالی دنیا فقط. لذا اینا باز نمیان اونورا. زید این که مالتو نمیبری باز اونور دنیا، اینی که اون مالتو نیست. هیچ مالیت اعتباری نداره اونجا. تکوینه. یعنی و ما تو زون الا ما کنتم تحت. لذا خود مفهوم جزا مفهوم اعتباری نیست. مثل جزایی که مثلا من تو اجیر مزد بگیم.
حرفای اونجا
زندگی شما به صورت دائم تو اعتبار شخصیت یه امر اعتباری. شخصیت آبرو، آبرو به معنی شخصیت یه امر اعتباری. یعنی تو ذهن دیگران از من چه تصویری هست؟ هرچی میخواد باشه. او دارایی واقعی تو نیست، اونو با خودت اوبر آب نمیبری، چون ذهن او رو با خودت اوبر آب. دمپای منو لگت کرد، دمپای منو من نیست که کسی عینک منو برد، عینک منو من نیست که یه موجود منو. دقت رو این معنا خیلی چیزا رو حل میکنه. بعدا میفهمید علم به ارتباط ما با آی خدا، خدا رحمتش کنه کتاب رو به ارتباط ما با خداوند متعال از نوع ارتباط عبد و مولای اعتباری من نیست. بله چون مولا خدای ما عالم خواست با ما مثل مردم حرف بزنه، چون ما مردم عادی بودیم، عمرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله هم با زبون عقلا باید حرف بزنیم. بله رابطی تو با خدا در این جنس نیست. عبد و عبید و اما و مولا و ای گدرای اعتباری نیست. واقعا اقرب و اعتباری حد بریده نفس نمیتونیم بشه او دارایی که. اما این ازا مازا وجده من فقده و مازا فقده من وجده اما باید چی به دست آورد تو رو بگیرم، چی عدف داد تو رو به دست آورد، چون اونا دارایی نیستن، این لباسه میره هیچی نمیاد. اینو سرایت بده تو زندگی اجتماعیتون، تو حجاب الاخره با اجتماع آدم ها حقوق ضائع میشه، کدوم حق؟ بعد آدم راحت میپذیره اطرافش، واقعیت اطرافش راحت میشه. لا تأخذه فی الله لومة لائم. یه پله حجاب دیگه هم ما داریم غیر این اعتبار. این دوتا پله اگر زائل بشه قیامت رو پا میشه. اگر فرد بتونه تو دیدش این دوتا حجاب رو زائل کنه قیامتش همی الان به پا میشه.
آدم متعبد بدونه دیدان باید بتونه متعبد بشه. آدم متعبد بدونه دیدان باید. یعنی باز نشانه ضعفی که ما باید همه پرده ها بره کنار که بخوام اینجوری بشیم.
باید بفهمی که پاره خرقش کنی. امام میگفت ای حجاب فلاکه چه کنی تا ورود در حجاب نشود خرق آن. کسی تا نفهمه این دوتا حجاب هست که به سبب خرقشون بر آیه هدایت دیدی دو راه برای تحجیبه نه. یه راه اینه که تو بدون این مالته، بعدی کسی لگدش میکنه بگی با خودت مبارزه کن، هیچی نکن.
این بهتره؟
نه، هدف اینه که تو بتونی نفست رام کنی. واقعیت شم اینه که این مال تو نیست. خب تو اگه اینه فهمیدی این مال تو نیست راحتر رامش میکنی. خب راحتر سریتر میشه. لذا میگفتن راه بدون علم 50 سال طول میکشه آخرش مقصدش معلوم. راه بی با علم 5 سالش میشه 50 سال مقصدش هم معلومه. امام میگه البته نتیجه حاصل خواهد شد. جانم؟ پس این موجود یه ربط تکوینی داره، یه امر تکوینی و خارجیه، خالقش هم خلقش کرده، مال اوه. یه امر اعتباری داره، یه نسبت اعتباری با من. نه من تو مال منه بسته
میکنم.
اگر من فهمیدم این مال من بودنش اعتباریه، ها اینو بفهمم اعتباریه، این پیش من هست، مطمئن باش کسی ازت نمیدوستش. اما اگه یه روزی یه نخش کنده شد دیگه آتیش نمیدوست. این زبان قرآن، قرآن در تربیت انسان همیشه رو توی دفع آلیمان رو برسته. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا سریع اعتبارات الها کرده، بعد گفته اینا اولئک علیهم صلوات من ربه جارم از تقویم محبت و تقویم مفید الحسن علیهم صلوات من ربه برحمه. حرفای توش صلوات علیهم غیر از علیهم صلوات من
ربه.
میدونم تحقیب نفس موضوعیت نداره که کی گفته جهاد اینا همش عالیه، مهم اینه که این بدبخت خبیث درست بشه.
پراگماتیستی
میشه خود؟ نه هازا خب فکنما اوجد المعنا و القاه به نفسی الى المخاطر. مقصدگرایی نه عملگرایی. به سازم خنجری میشه اگه فولاد باید به او برسی. حرف
من گوش
کن،
اون میگه که
کارو بابا اتا حرفشون درست دارم ازا اوجد المتکلم و اللفده معلی حرف او رفایی بود. بابا طاهر که میگفت بسازم خنجری نیشه اجل فولاد، بعدش گفتن که تو هنر اینه که چشمتو نگه داری بد گناه نکنی، گفت این مال اینه که شما مشرک میبینید شرک داری تو دیدتون، بعد میگه حال چشمتو نگه دار کن. من میگم از بابا باید به معشوق حقیقی و محبوب حقیقی رسید، وسیله رو القا کن. اگه میتونی کارو کنی کارو بکن.
برم قرص شهوت بخورم که شهوت
هم اگه میتونی کارو کنی بکن.
خب این مصباحی دعوا میکرد
بعد نه این کارا رو بکنی، نه دعوا میکرد که این کارا غلطه، دعوا اینه که این کارا رو بکنی مشکل حل نمیشه. اگه حل میشد خوب بود. امیر آقا دو شکل ماجرا، چون شهوت جو اینا حالات نفسانی هست، من تو خوندی حالات نفسانی ابزار مادیشون مادیه، لذا تو نفس رو اصلاح نکنی ابزار مادی به کار نمیفته، ابزار مادی هم کنترل کنی حالت باقی مونه. لذا رو باید دارد پیر مردی که شهوتگراست طماع‌تر از جوانه، ولو که ابزار مادی نداره، ولو که قوت مجامعت جنسی نداره، اما طماعه. روحیه رو باید اصلاح، جهاد از درون، جهاد با نفس نه با ماده. اگه این ماده کنترلش اونو درست میکرد خوب بود، اما کنترل نمیکنه اون. اما مقدارش اثر داره، همون مقدارش شارع مقدس دستور داره، لذا ما میگیم نیاز به ریاضت های مرتضی نداریم. همون مقدارشو که کنترل ای اثر داره رو اونو شارع گفته، بیشترش هم فایده نداره، اگه بود میگفت. لذا رهبانیتا ابتدعوها ما کتبنا علی الا ابتقاء رضوانا، هدفشون خوب بود اما این فایده نداشت، اگه داشت خوب بود. اما اون مقداری که ذخیره ما گفتیم، گفتیم روزه بگیرید، کتب علیکم الصیام که ما کتب لعلکم تتقون، لعلکم. باز بعضی ها این جسم میگیرن تازه وحشیتر هم میشه، شب که رسید به سفره حالا بزن. بعضا اینطوره. اما اگر بله اگر بشه این رو ضعیف کرد، مقداری از جسم که ضعیف شد رمخ گرفت روح وقت جولان فکری پیدا، مقداریش نه همش. بعضی هم اینو عادت میکنن، بدنشون با آب تقویت میشه دیگه، اگر بدن تقویت شد این دفعه همین آبه براش کاری میکنه که اون اسفناجه برای ملوان زبل انجام
میده.
فل ذالکه یکون اللمس ملحوظا للمتکلم بل لسان. بسا آقای مطهری هم بنده خدا که میگه تقوای منفی نیش با خنجر چشم را در آوردن است، منظورش اینه. بله یه جایی میرسه به یه جایی هست در اون طوری تش میگیردش، این سینه آتیشه، این سینه. سید مرسای کشمیری لباس باز کرد تو بیاب نشسته بود، برف میومد، بارون میومد، سرد بود هوا، حالا برف تو عراق نمیم همون سرد بود، نشسته بود. بعد گفتن آقا بیرون نشستی، گفت این سینه آتیشه، دقیقش باز کرد دستی باشتن در عرق کرده سینه. او اگه درست شد رو بدن اثر میذاره، اما الزامن بدن اصلا العالی لای از تکمل و بستافه.
هر ابزاری که درون رو بسازه خوبه،
خوبه. اگه بیرونم تا یه حدودی رو درون اثر داره خوبه. لذا آقا چشاتو ببن نبینی، چون ببینی فکر میکنی بهش. بعد یه مدتی که قدرت کنترل ذهنتو پیدا کردی دیگه هرچی هم ببینی اثر. آقا رو الله گفت بذار بچه‌ها بازی کن. چرا اذیت میکنی؟ گفتن آقا سر شدام میخوای بخوابی، گفت من نخوام نشنوم نمیشنوم، بذار بازی کنم. اما اولش زهد میخواد، گوشه وجود رو باید بشینی تا اینطور بشی، نمیتونی هم بشنوی هم نشنوی. اما بعد این مدتی که نشنیدن و ملکه کردی دیگه بعد بیرونم باشی سر صدا اذیتت نمیکنه. علامه دهرانی گفت با طبقه بالایی جایی داشت، مرحوم هاشم حداد طبقه بالایی بود، سر صدا بچه‌ها آخر بنبست کوچه‌ای بود، توپ مینداختن و بزن شو ما رو مزونم، می‌خواستیم بخوابیم نمیشد. حتی یه کسی اومد گفت آقا اتاقت به اون بده، ما مسافرین اومدیم زیارت امام حسین، گفت بیا. رفتن دو ساعت بعدن کی تو آقا نمیخوان اصلا آرامش نفهمید اینجا، بریم اتاق مسافرخونه. خودش میرفت اونجا آقا اذیت میشه، گفت اصلا نمیشنوم، انگار گوشام سنگین شده. میشه اما راه داره. فلذلک یکون اللفظ ملحوظا للمتکلم اذا وجد المتكلم على اللفظ لاجل استعمال اللفظ في المعنى، اگر متکلم لفظ را استعمال کرد برای معنا، فكانما اوجد المعنى والقى المعنى بنفسه الى المخاطب، مثل اینکه معنا را به مخاطب القا کرده. خیلی ها فکر میکنن گناه نکردن رزق الهی راه نشده، باید اینقدر فشار بدی تو خدا رزقت کنه، چون راهش شده. اگه از درون شروع کنه تو اقل زمان ممکنی محقق بلکه بالاترش. فلذلک یکون اللفظ ملحوظا للمتکلم، لفظ مورد ملاحظه قرار میگیرد برای متکلم، بل للسامعه. آقا این بل برای چی میگه آقای موسویان؟ من ما تو انتقال الان من چی گفتم؟ گفتم انتقال سامع اول لفظ را میشنود بعد به معنا. آقای مظفر دیگه بعد ان شاءالله اون قبر انتقالم که بهش کافی میبینیم اونم توش مرده نیست، اونم لفظ توش نیست. شما الان لفظ میشنوید لفظ نمیبینید، فعلا و اجنبی از محل نزاع ما کارش ندارید. خب پس لفظ جوریست آلتا و طریقا للمعنا و فانیا فی المعنا و تبعا للحاظ المعنا. تو رو خدا این زیرش خط بکشید، دو سه تا خط بکشید، تبعا للحاظ المعنا. معناست که من میبینمش لفظ میآید. یک بوده ای گفتن توفش میکنیم بدمون میاد ازش، این میخواستم اینو بگم، نمیرسم با چه لفظی بگم. ما هم بچه کوچه بیابون بودیم، غیر یه لفظا چیز بلد نگرفتیم، اماش توف و مف و از یه حرف بیاد اما دیگه لفظی نداریم تو چندمون. اما آقا لفظ نمیبینیم، به خدا نمیبینیم، معنا رو میبینیم. لفظ تبعه 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 یعنی چی؟ یعنی وجود عرفی، معنا ربطی هست اما دیده آقا محمد حسن نمیشه. اگه نبود که ما منتقل نمیشدیم، اما دیده نمیشه. شارع مقدس خداوند عالم میگه عالم نسبت عالم نسبت به واجب مثل این لفظ است نسبت به معنا. لذا اگر تو عالم دیدی و او منتقل نشدی تو گیر داری، همش داری تحلیل منطقی میکنی.
یعنی
خودشو
دیدی گیر داری،
خودت نسبت به او تکوینن داری. لذا اشهدهم على انفسهم، هیچ مقدمه مطبیعی هم نداره. از اخذ ربک من بنی آدم من ذوریهم ذریاتهم، این جواب سوجان پلسار شما. از اخذ ربک من بنی آدم من ذوریهم ذریاتهم، خلق شدن آدم ها. خب حالا آدم خلق شد، ما تو کلام چی میگیم؟ سید احمد بیم وجدان کلام ما چقدر شرک توش بوده. چرا؟ چون کلام مال ذهن بچگونه اول کاره. اگه برهان فلسفه خوند رفت بالا بعد موحد میشه واقعا. اولش بهش میگفتیم چی؟ میگفتیم آقا خداوند واسطه را فرستاد تبلیغ کرد تا اتمام حجت بشه بعد که روز قیامت، و الا اگر واسطه نفرستد روز قیامت ما احتجاج میکنیم.
ولی خود قرآن لا لا
یا بعد اونجا میگه نه ما هم واسطه نمیخوام. از اخذ ربک من بنی آدم من ظهوره ذریاته، وقتی همه خلق شدن آدم کل برو بچه همه جمع شدن اونجا، و اشهدهم علا الفعال ترتیب به اتصالی ها واسطه هم نداره، حد سمه ای نیست بگیم این وضع یه چیزی بودن بهمون لو ندادن، نه. فا اشهدهم علا انفسهم، خودشون دیدن فقال الستو برد بکن قالو هیچ واسطه الستو برد بکن، اونم نه به الهکم، الهکم و الهکم و سنیا میگم چی؟ الهکم و کفار هم قبول داشتن الهاکم، اونا میگفتن بود برای چی؟ میگفتن لیقربونا الالله زلفا، تا ما رو به خدا نزدیک کنن. این میگه نه الستو به رب بکن، توحید در ربوبیت توحید افعالیه، رب العالمین قالو به چون خودت نشناختی. شناخت خود یعنی چی؟ یعنی شناخت این رگ. ای برادر تو همه اندیشه ای. اونم حجاب دوم. والملحوظ بالاصاله والاستقلال هو والمعنى نفسه فقط معنا في الدنيا هذا نظير صوره في المرآه. این مثل آینه. آقا حد وسط مرآه میگن، میگن مرآتیت حد وسط این بود که خوندم. حالا یه مثال براش بزن. نظير صوره في المرآه فان الصوره موجوده بوجود المرآه. صورت با وجود آینه موجود میشه. بل وجود الحقيقي للمرآه. بله وجود حقیقی مال آینه است. صورت میشه معنا، آینه میشه لفظ. جایگزین کنید. اگه لفظ نبود ما به معنا منتقل، اگه آینه نبود ما به صورت منتقل. همون صورت رو میبینیم، آینه رو نمیبینیم، لفظ رو نمیبینیم. حاضر وجود نفس او یعنی یونسب و الی صورت ثانیه و بالعرب. این همین این صورت به معنا نسبت داده شد. همین وجود آینه بود که به وجود صورت، همین وجود لفظ بود که به وجود معنا نسبت داده شد. فاذا نظر الناظر الی صورت فلم الی ناظر نگاه به صورت میکنه در آینه، بگید نگاه به معنا میکنه در ضمن لفظ. جایگزین دارم میکنم، حواستون رو بدید تو عبارت. فانما ينظر الناظر الى المرآه الى الصوره الى المعنا به طریق المرآه، به طریق لفظ، اما به نظره واحده، یه نگاه میکنه که اون نگاه واحد یه لصورت بالاستقلال للمعنای بالاستقلال والاصاله و للمرآه لللفظ بالعالیته. طب آقا ممثل ممثل به با هم دارم میگم تو عبارت ها، حواستون بدید. فتكون المرآه فتكون فيكون اللفظ فتكون المرآه كاللفظ ملحوظه تبعا للحاظ الصوره تبعا للحاظ المعنى وفانيه في المعنى في الصوره فناء العنوان في المعنون. اي مشكله مثل معنى حرفی، مثل معنى حرفی. و علازا فلا، حالا اگه این یاد گرفته، حالا من حرفم میزنم، فلا یمکن استعمال و لفظ واحد الا فی معنا واحد. دیگه هر لفظ داره معناش. فان استعمال اللفظ فی معنای مستقلی، اونم چه جور؟ آقا تحریر محل نظر داره توضیح میده. فان یکون کل منهما مرادا من اللفظ علا حدا کما اذا لم یکن الا لفظ. فقط معنا بودش. توضیحاتی که قبلا دادیم جلسه پیش، حالا داره عبارت چه میگه؟ میگه اگر اینطوری خواستی استعمال کنی، یستلزم لحاظ کل منهما بالاصاله. کل منهما یعنی چی؟ من المعنیین بالاصاله. خب نه لفظ تبع معناست، فلا بد من لحاظ لفظ فی آن واحد مرتی به تبع. خود به خود لفظ دوبار میاد پشت سر معنا و معنا ذلک. حالا ای قرار باشه تو همین حال که لفظ تبع معنا دوبار داره میاد، بگید این لفظه یه دونه است. دعوا سر چی بود؟ استعمال یک لفظ در اکثر. در حالی که دوبار داره میاد تبعی، باز بگیم یکیه و معنا ذلک اجتماع و لحاظه فی آن واحد علی ملحوظ واحد. اجتماع دو لحاظ در یک ملحوظ، در یک شی. منظور از ملحوظ چیه؟ همون لفظه. یعنی دو لحاظ تبعی برای یک لفظ معنا نداره. بدیهی البطلانه. چون تبعی این تبع معناشه. دو معنا بعد اوتوماتیک دو تا لفظ میاد. نمیشه بگیم یه لفظ با دو بار لحاظ تبعی. مثلا خلاف خلف این که لحاظ تبعیه. یه لفظ با دو لحاظ تبعیه یعنی دو بار دید. یه بار خودشو مستقل ببینید بعد دیگه دو بار بیاد. خود یه بار مستقل دیدیم یه مستقل دیگه تبعی نیست. نمیشه یه لفظ با دو تا لحاظ تبعی. پس یه مداره برام. ملحوظ واحد یعنی چی؟ اعنی به ملحوظ واحد اللفظ الفانی فی کل من المعنى. یه واقعا محالا بزنه. آقا به ضرورت ننید بدی. به همه آدم نفهمیدن. آقا مصطفی قرب رو شکمه. چرا میگی بدی؟ میگه با این مقدمه‌ای که من چیدم دیگه بدیه. به ضرورت بدی ثانوی ها. چون این توضیح من برات دادم بدی شد. فان شیء الواحد لا یقبل الا وجودا واحدا فی النفس بی آن الواحد. یه شیء یه بار. وقتی میگیم لحاظ واحد یعنی شیء موجود شد. وقتی میگیم دو تا لحاظ یعنی دو تا شیء. آقایی که شما دقت کردی؟ شیء تو ذهن همون لحاظه است. همون توجه هست. بوده میگفتیم توجه که میکنه یکی زن میاریش. حالا وقتی دو تا لحاظ کردی یعنی دو تا شیء. نمیشه بگی یه شیعه اما دوبار لحاظ شده. دوبار لحاظ شده یعنی تو سخه نفس من دوباره دو موجوده. دیگه یه موجود نیست. این شعره که بگیم یه موجوده اما دوبار لحاظ شده. دوبار لحاظ شده یعنی دوبار موجود شده در نفس. چون موجود شده در نفس یعنی لحاظ کردن. لحاظ یعنی چی؟ لحاظ اصطلاح اصولیه. فلسفی این تصور کردن. این توجه کرده. الا ترا، الا مثال، الا ترا انه لا يمكن ان يقع لك ان تنظر في مرآت واحده، آیا ندیدی امکان ندارد برای تو که نگاه کنی به مرآت واحد، الا صورت، یک صورتی در آینه باشد که تسع صورت و المرآت کل صورت کل آینه رو گرفته، بعد تو همون لحظه همون آن تنظر تو فی نفس الوقت الى صورت اخرى که اون صورت اخرى این چه صفت دارد، تسع المرآت ایضا فا این نهازا لمحال، لام تأکید هم میاره مزحلقتا حتما محاله. و کذالک النظر فی اللفظ الى معنیه، لفظا نسبت دو معنا همینطوره. آقا این مسئله مرآت حرف آخونده، آقای مظفر داره میگه آخوند حرف منو زده، هی داره اسمش نمیاره چون کتاب برای پای پنج شیشی هست، اما هی داره بابا بعدا انشاءالله سید یه حرف منه، اون مثال را آخونده داشت نمیگفت، کلام آخونده نگی داره با تشبیه و تمثیل کار میکنه. و کذالک النظر فی اللفظ الى معنیه، لفظ هم همینطوره، نمیشه یه لفظ آینه تمام نمایی معنا باشه در همون آینه تمام نمایی دو معنا باشه. علا ان یکون کل منهما قد استعمل فی اللفظ مستقلا، به طوری که هر لفظی هر کدوم از این معانی لفظ استعمال شده باشد در اون معنا مستقلا، و لم یحکی اللفظ الا عن المعنا، نمیشه نه یجوز به هاز و لفظان یعنی فی معنا فی استعمالن، یعنی صدرو الله یعنی توی آن یعنی یه بار، ثم لحاظ اللفظ فانیه فی معنی آخر فی استعمال سان، استعمال دیگه، آن دیگه، بار دیگه، لفظ دیگه، شما بگید لفظ دیگه.
دیگه
یعنی بالاخره یک بار وجود پیدا میکند کلمه این این معنی رو میاره تو ذهنت، یه بار، یه بار دیگه وجود پیدا میکنه یه معنی دیگه میاره، درسته ما به اشتراکش اینه اما دو تا مصداقن برای او این تو ذهن، مثل ما تنظر فی المرآت الى صورت تسعها، مثل آینه که نگاه میکنی یه صورت رو کامل میگیرد بیا های اکبرش بشن، ثم تنظر فی وقت آخر الى صورت اخرى تسعها بشین. و کذا یجوز لحاظ و لفظه فی مجموع معنی اینه فی استعمال واحده ولو مجاز حالا، اگر این طور شد، اگر ما و صلی علی محمد و آل محمد
بچه ها دیگه
زحمت نداره، بچه ها دیگه زحمت نداره، بچه ها دیگه زحمت نداره.